بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره روایت عمار ساباتی بود و سندی که در این روایت وجود داشت. سند حدیث رو بررسی می‌کردیم. عرض کردیم که این روایت از عمار و بزرگان دیگری هم از این دست در روایت هستند که همه فتحی مذهبند. دیروز مقداری در رابطه با فتحیه صحبت کردیم و گفتیم سیاق برخورد فقهای ما و رجالیون ما توصیق فتحی است و به تعبیری فتحی بودن ضرری به روایت نمیزنه، ولی طبیعتاً روایت صحیحه نخواهد بود به خاطر اینکه طرف از نظر اعتقاد مطابق با اعتقاد شیعه 12 امامی نیست. بحثایی رو داشتیم دیروز در رابطه با بحث جعفر ابن پسر امام هادی و نقشی که فتحیه در اون مقطع زمانی هم اندیشهشون بازی کرده بود. در سند از محمد ابن احمد ابن یحیی است، به اسناد شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی. قبلا گفتم که این 3-4 تا اسم رو در ذهن داشته باشیم، یکی احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن یحیی العطار و احمد ابن محمد ابن یحیی. این با هم اشتباه نشه. احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه است و هم امامیه هم ثقه است، و این همون کسی است که با لقب ابو جعفر شناخته میشه. ابن ولید که استاد شیخ طوسی بوده یک سری مستثنیاتی داره که معروف به مستثنیات ابن ولید. در رابطه با این فرد هم یه مستثنیاتی داره و معتقد بوده برخی از روایات اینو باید استثناء کرد، بقیه رو پذیرفت. بعدن در رابطه با مستثنیات ابن ولید بعدن صحبت میکنیم. اینجا الان خود محمد ابن احمد ابن یحیی موثقه و مشکلی نداره و ثقتون اینه. نجاشی هم وی رو توصیح کرده. یه نکتهی در رابطه با وی وجود داره که گفتن که این اعتماد به ضعفا میکرده. دقت کنیم، یه بحثی در میان رجالیون هست که آیا روات اصالت و صحیحی بودن، یعنی به هر کی می رسیدن ازش خبر می گرفتن، لذا هر کی هر چی می گفته رو قبول می کردن. این گونه نبوده و شما اگه ببینید نه در شیعه نه در سنی ها این که هر کی از هر کی روایت بکنه این باعث ضعف فرد بوده، وهمش بوده. لذا مثلا فرض کنید میگن بخاری یک سفر طولانی انجام داده تا بره و مثلا از دور دنیا روایات صحیح رو جمع بکنه. این نبوده که هر کی هر جا رسید روایتی رو نقل بکنه. شاهد دیگه ای برای مطلب اینه که کسانی که احیانا این گونه بودن مورد اشاره قرار می گرفتن. در رابطه با همین محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر نجاشی نوشته صفحه 158 روز بمونا: الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء. اصحاب ما میگن که این آقا از ضعفا نقل میکنه، یعتمد المراسیل، به مرسلات اعتماد میکنه. ولا یبالی ام من اخذ، توجه نداره روایتو داره از کی میگیره. و ما علیه، ولی و ما علیه فی نفسه مطعن فی شی، در رابطه با شخص او طعنه ای نیست، خودش یه حد نفسه آدم خوبیه، ولی خب این اشکال درش هست. این نکته اول که خب حالا خودش معلومه صاحب نوادر جزء موثق بوده، ثقه های ماست. احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که گفتیم از بیت بنی فضاله ثقه است ولی از فتحیه است، این بیت بنی فضال هم بیت پرراوی است، اشاره کردیم بعدها باید یه باری این کلن این خانواده رو و بچه هاشون و رباتشون و نوه هاشون رو یه بار مورد اشاره قرار بده. عمرو بن سعید مدائنی، اون هم فتحی و ثقه است، نجاشی به ثقه بودنش اشاره کرده ولی کشی او رو فتحی دونسته، ازا اونم از این جهت مشکلی نداره. مصدق ابن صدقه که خب قوی معروفه در روایاتم هست، او هم فتحیه و ثقه است. جالب اینجاست که کشی علاوه بر اینکه گفته اون فتحیست، ولی میگه من اجلت العلماء و الفقها و العدول، در رابطش یه همچین نقلی داره. عمار ابن موسی ساباتی که خب اصل قضیه بود، او هم جزء بزرگان معتزله بوده، گفتیم حتی جزء بزرگان فتحی بوده، گفتیم حتی فتحیه رو عماریه هم مینامند، یکی از دیگه از اسماشون عماریه است به خاطر همین نسبتی که به عمار ابن موسی دارند. و برخی به فتحی بودنش مثل نجاشی اشاره نکردند. از موالی بوده که خب البته این موالی بودن تو روایات ما بسیار زیاده، در رابطش نوشتن که قیس و سباه دو تا برادراش هم از امام صادق و امام کاظم روایت دارن، اونا هم ثقه بودن. شیخ طوسی فتحی بودنش رو اشاره کرده و می نویسد که وی کتاب کبیر و جید و معتمد، کتاب مورد اعتماد داره. پس روایت در هر صورت به خاطر اینکه اینها فتحی هستن طبق نامگذاری ها موثقه دانسته میشه. سند رو تهذیب به یه نوع دیگه ای نقل کرده. سندی که ما الان در نقل کردیم از وسائل هست محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن، که احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال باشه. در تهذیب سند اومده محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن، یعنی بین صاحب نوادر و علی و ابن فضال یک احمد ابن یحیی تکرار شده. این به نظر میرسه نقل وسائل صحیحه و نقل تهذیب درست نیست. علتش هم اینه که هیچ جا محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن یحیی روایت نداره، و در حالی که به طور مستقیم صاحب نوادر از ابن فضال 480 روایت نقل کرده، با واسطه اصلا روایت نداره، 480 روایت مستقیم داره. و در کتب اربعه این روایت ها نقل شده، لذا بعیده که این نقل واسطه درش بوده باشه، تصحیفه، این دوبار تکرار شده. محمد ابن احمد ابن یحیی دوباره گفت، حواسش نبوده یعنی احمد ابن یحیی رو تکرار نوشته بعد رفته احمد ابن حسن. شهرت ها کنید، طرف که می اومده به این شهر، شما الان مثلا با یکی از این مراجع وقت معاشرت ندارید، الان میرید یکی از شهرها ببینید یه مرجعی اونجا وجود داره، شهرت داره، معروفه، طرف مورد اعتماد، بزرگه، از او اخذ روایت میکنه.
همین مردانی که اولی از چطور گرفته، دومی چطور گرفته، این هم همینجور الان نماز جماعت هایی که تیگو فدالت باید احراز بشه، من از قصد جماعت
احرازم یکی از راهاش شهرته.
این روش اشتباه
الله کنید، روشی است که عقلاییه.
عقلاییه ولی عاقل اولی چطور رفت؟ عاقل دومی چطور رفت؟ ما
نه مرد کنید، یه وقت شما یه امام جماعتی مثلا توی یه دونه صف مثلا قطار داره میره معشر، قطار پیاده میشن، یه نمیه امام جماعتی واسه رو میره پشت سر نماز بخونه.
کلی آدم عاقل هم پشت سر.
بله این حرف با شماست. اما یه آخوندیه تو یک شهری زندگی میکنه، با مردم معاشرت داره، شما اون شهر مسافری، مردم اون شهر اون رو میشناسن، باش زندگی کردن، مراوده دارن، اینجوریست که اون عاقله مثل شما باشه همین سرش انداخته باشه پایین رفته باشه. درست عاقله ولی نه هر عاقلی. این به هر حال بحثه. اونا هم که میرفتن اینا هم مشهور بودن، مورد وثوق بودن، مورد اعتماد بودن، جامعه میشناختتشون. حالا
کی از مصاحبه معروف در اینجا
نه کنید، این همین شاهده بر اینه که این مطرح میشده، یعنی نمیخوایم بگیم در دنیا آدم شاز نداریم.
نه
معروف بوده و نظام همین هم معروف شده دیگه، یعنی همین نقطه ضعفش هم مورد اشاره قرار گرفته. اولا بدونید علم رجال علم زن نیست، یعنی ما الان از اینجا از پشت 1200 سال نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم این واقعا خوب بوده یا بد بوده. واقعیت اینه که ما الان نمیتونیم بگیم کسایی که همدورشون زندگی میکنیم خوبن یا بدن. با اینکه این قدم همه وسائل هست و ارتباطات هست و طرف زیر ذره بین و میبیننش و اینه نمیتونیم بدونیم، حالا الان از الان بگیم اون وقت چجور بوده. در نتیجه ما باید دنبال حجت رجالی باشیم، یعنی مجموعه اون چیزهایی که به طور طبیعی در این علم هست. به طور طبیعی میشه گفت اون اگر این گونه بودند میگفته، قاعده اولی این بوده که آدمها به این که از که روایت بکنن توجه داشتن، حواسون به اینه. اما نمیگیم خلافش نبوده، دروغو توشون بوده، کذاب بوده، نمیدونم همه جور موارد بوده، یکی همه بوده که از ضعفا نقل. اما جنبندی بکنیم روایت شرب اقوال رو، به نظر میرسه اصلی که طبیعتاً جواز شربه، چون نجاست که نداره، دلیلی هم نداشته. اونی هم که میشه گفت این مسئله ظاهراً در میانه اون قوم برای اضطرار و برای تداوی رایج بوده و روایتی هم که داریم در فرض تداوی تجویز کرده روایات زیادیست و خوندیم قابل استناده. اما مسئله ای که وجود داره اینه که در مقابل اینها روایت عمار ساباتی روایت قابل اتکاییست. از طرفی روایت ها گفته بودن که جایز شربش، از طرفی روایت عمار ساباتی اونا رو تغییر میزنه. روایت عمار میگه اگر محتاج الیه شرب کنه، اگر محتاج نیست شرب نکنه. البته اینی که نمیشه محکم تو قضیه گفت اینی که ادله حرمت نداریم، ادله حرمتمون کامل نیست. یعنی این گفته اگه محتاجه شرب کنه، اون طرف شرب یک دلیل محکمی بر حرمت وجود نداره الا مفهومش. لذا در مقام جمع‌بندی میشه گفتش که شرب ابوال معکول اللحم در صورتی که عرفاً به درمانش احتیاج باشه، درمان عرفی داشته باشه، جایزه. اما در غیر این صورت احتیاطاً حرامه. دلیل محکمی بر حرمت نیست، اما خب خود روایت عمار فی حد نفسه میتونه مورد استناد قرار بگیره. این بحث شربه در فرض تداوی و غیر تداوی، بین این دوتا فرق. حضرت بهرام دیروز نبودی، تداوی نه تداول، تداوی درمان، در درمان. اما بحث بعدیمون در بحث
صدرات قتل اولی در شربه می باشد و از روایت سلام می کنه، یعنی چی معنی می ده؟
اصل اولی یعنی حرمتی؟ اصل نره، اصل در همه چیز جوازه. یا اصل مثلا میدید اصل در مسئله چیه؟ اصل در مسئله حرمت یا اباحت یا هر چیز.
همین
اصلا
رو از روایت آیات
نه نه، یه اصالت الاباحت، این اصالت الاباحت کلیه که در همه چی وجود داره. اولش هم اومدید این سوال عجیب غریب. اما بحثش بیعش چه حکمی داره؟ خاطرتون باشه این بحث رو مطرح کردیم که نجس العین عنوان مستقلی برای حرمت معامله نیست و ملاک بود و نبود منفعت. اگر منفعت محلله مقصوده غیر نادرهی داریم، یه منفعت عقلایی داره، جایزه، و الا میره زیل قسم سوم. لذا در رابطه با ابوال مطلقا چه نجسه چه طاهره میتونیم به همین قائل بشیم. ابوال مطلقا اگر دارای منفعت هستند بیعشون جایزه، اگر دارای منفعت نیستند بیعشون جایزه نیست. حالا دقت کنید، یه بحثی داریم که حالا چیزهایی که دارای منفعت نیستند اینا آیا بهشون حرامه یا باطله؟ این قسم ثالثی است که اشاره کردیم بعدن باید بهش بپردازیم. منتها یه سوال باقی میمونه. خب اگر گفتیم برای تداوی میشه این شیء رو مورد معامله قرار داد، پس این شیء در فرض تداوی دارای منفعته، اما در فرض غیر تداوی دارای منفعت نیست. پس در فرض تداوی بیعش جایزه، در فرض غیر تداوی بیعش جایز نیست. خب حالا اگه کسی میخواد خرید و فروش کنه برای فرض تداوی نگرده، مثلا عطاری داروخانه است، خب این اون لحظه‌ای که مردم مریض میشن باید اینو بره بخره بیاره نگرده که 6 ماه 4 ماه 3 ماه 8 ماه دیگه که مریض میشه، الان مورد نیاز نیست، اما بعدن ممکنه مورد نیاز باشه، حتی ممکنه مثلا نشه. این اقوشیه از چیزیست که دارای منفعت نیست اما بالاخره روزی از روزها ممکنه دارای منفعت بشود. الان که دارای منفعت نیست شوک میداره. یا مکانی بررسی کنید، چیزیست اینجا دارای منفعت نیست اما در جای دیگه دارای منفعته، اشیاییست در این منطقه منفعت نداره در مناطق دیگه منفعت داره. آیا میشه اینجا خرید برد اونجا فرو؟ این رو یه مسئله است باید زید قسم ثالث بررسی بکنیم. لذا اینو چون در حقیقت از مسائل اون بابه همونجا بررسیش. یه نکته هم در بحث اول نکته نهایی اشاره کنیم و اون این که مرحوم شیخ انصاری در یه فرع دومی به بحث بول ابل به طور مستقل پرداخته که خب ما چون بحث رو یه دست بررسی کردیم دیگه بحث بول ابل رو به طور مستقل بررسی نمی کنیم، هر آنچه که در اونجا گفته بودیم در این موارد هم مطرح میشه. حاضر تمام کلام در بحث بیع الابوال. اما بحث بعدیمون در بحث بیع عذرات. بیع عذرات چونک می داره؟ مرحوم شیخ میگه عبارتی رو ببینیم، میسر از عبارات علما رو نگاه بکنیم. یحرم بیع العذرت النجسه من کل حیوانه علل مشهور بل ما بل به تذکره کما از خلاف اجماع داریم بر تحریم بیع سرجین نجس. این عبارت چه خنسان است؟ مرحوم شیخ طوسی میگه سرجین مال یا کل لحمه یجوز بیعه و قال ابو حنیفه یجوز بیع سراجین. دقت کنید به این اسامی چون ما بعدا در بحث تقیه کار داریم. ابو حنیفه میگه جایزه، شافعی لا یجوز. این دوتا هم تفصیل ندادن، نگفتن مثلا یوکل لحمه و غیر یوکل لحمه. او گفته مطلقا نمیشه، این گفته مطلقا میشه. دلیل و نهالا جواز ذالک اینه که انهو طاهرون اندنا و من منع امن فا انما منع لنجاسته و یدل على ذلك بیع اهل امصار در جمیع اعصار لزروعهم و ثمارهم، همشون برای زراعت هاشون و برای ثمار یعنی درخت هاشون می اومدن اینا رو می گرفتن. ولم نجد احدا کره ذلك ولا خلاف فيه فوجب ان يكون جائزا. اما نجس فلدلالت اجماع الفرقه و حکایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه و هذا این شیء محرم بالاجماع فوجب ان یکون بیعه محرما، لذا این بیعش حرام. در رابطه با این عبارت شیخ طوسی باید توجه بکنیم ظاهرا مراد شیخ طوسی از حرام و عدم حرام صحت و بطلانه کما اینکه گفته شد. دو، یه سوال اینه که اگر عمل اهل امصار یعنی مصرهای مختلف ملاکه، خب این عملشون فقط نسبت به عذره غیر معقول اللحم بوده یا معقول اللحم بوده؟ خب پس چرا این مورد رو تنها آقای شیخ طوسی فقط در این مورد گرفته؟ نکنید عذرات معقول اللحم ها مثل شتر و گاو و گوسفند و اینا پاک، عذره غیر معقول اللحم ها که عمدش در انسان بوده اینم نجسه. ولی این که میگید دلیلنا در آقای شیخ طوسی میفرماید دلیلنا این که یدل على ذلك بیع اهل امصار فی جمیع الاعصار، خب این عمل اینها در رابطه با عذرات نجسم هست. معروف بوده که میگن در اصفهان سر به تعبیر خودشون چه دعوا میکردن به خاطر اینکه میخواستن وردارن ببرن تو باغها و که زراعتها مصرف کنن، مرسوم بوده پس میبردن میابردن. پس اگر شما ملاکتون یدل و علا ذالک عمل اهل امساره، خب این عمل اهل امسار فقط مربوطه به عذره غیر معقول اللحما که نیست، در غیر معقول اللحما هم هست. اما بر آیه شریفه، بر این روایت پیامبر و این که اومده مرحوم شیخ طوسی به این استناد کرده، این که روایتی که مرحوم شیخ به این روایت نبوی استناد کرده، گفتیم این روایت سند نداره از اهل سنت، ضمن این که نقل مشهور در این روایت ان الله اذا حرم اكل شيء، چون همونجا از مرحوم شیخ انصاری یاد کردیم، این حرف مال اصلش مال شیخه، شاید هم شیخ واسمس یه گرفته که اگر اکل رو نیارید باید به استثناء اکثر قائل بشید. چرا؟ برای اینکه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی خدا اگه چیزی رو حرام کرد ثمنش رو حرام کرده. خب اگر این مورد رو بیارید، خدا همه چیزها رو بالاخره یه چیزیشون رو که حرام کرده تو دنیا. این تخصیص اکثر لذا به نظر میرسه مرحوم شیخ طوسی اگه به این روایت استناد کرده، این در مقابل اهل سنت بوده، به نوعی مماشاتن با اهل سنت این کارو کرده، و الا خودش بیاد نفسه این روایت رو قبول نداره. اما زیر عبارت، آخری خط عبارت شیخ طوسی ببینیم، ایشون داشتن به هازا محرمون بل اجماع. محرمون بل اجماع چی چیش محرمون؟ اگه مرادتون اینه، عذر مطلقا محرمت الانتفاعه، این اول بحثه، اجماع نداری. اگه میگید محرمت الانتفاع فل اکل، خب پس بیش هم لل اکل اشکال داره، نه اینکه بی در همه چیز اشکال داره. لذا ظاهرا نتیجه گیری کردن که مدرک مورد نظر شیخ همون اجماعه و به همین فقط استناد شده، که اونم اشاره کردیم که قابل تحصیل نیست و مورد استناد واقع نشد. همین مرحوم شیخ، حالا با عبارت شیخ طوسی رو پیش ببریم، مرحوم شیخ طوسی که اینجا می‌فرماید این محرمت الانتفاعه در کتاب مبسوط، ببینید عبارتو، و اما سرجین ما لا یؤکل لحمه، خب من میخونم گوش کنید، هر دو رو با هم آورده بود، در مورد مایو کلمه گفته بود اشکال نداره، در مورد مایو لایو کلمه گفت اشکال داره. خب عبارت ها رو گوش کنید، فردا برایش رو میدم. خود ایشون میگه سرجین مایو کلمه عذر انسان خرع الکلاب دم فانه لا یجوز بیعه ولی یجوز الانتفاع به. در مبسوط ایشون انتفاع از اینجور عذرات رو میگه جایز، میگه یجوز الانتفاع به فزروع و الکروم و اصول شجر، میخوای بریزید پای درخت، درخت قوی بشه اشکال نداره. مرحوم شیخ در مبسوط، شیخ طوسی میگه، عبارتش همین الان خوندیم، که جایز انتفاع، اما در کتاب نهایه وقتی بررسی میکنه میگه نه تنها جایز نیست بلکه مطلق التصرفات حرامه. این عبارت رو آوردیم بر دو دست بودن، میبینیم یعنی مسئله چی؟ یه دست هم نیست. یه اشکالی شده بر شیخ طوسی به این که اگه شما جایز میدانید انتفاع رو در اصول شجر، چرا بیع رو حرام میدونید؟ اگر شما میگید که میشه اینها رو در زراعت به کار برد، خب چرا نشه معاملش کرد. ممکنه شیخ طوسی بگه آقا خب خمرم همین جوره، بالاخره خمرم میشد گرفت سرکه کرد یه منفعتی ازش گرفت، چرا گفتن حرامه؟ میگیم اونجاها لعلک اگه تجویز بی بشه باعث بشه که از این تجویز شما سوء استفاده بشه. یعنی اگه فردا صبح بگن آقا مردم میتونن خمر بخرن جایزه، بیش اشکال نداره، بی خمر اشکال نداره، بخرن سرکه کنن، این باعث میشه یه عده بخرن به عنوان اینکه میخوایم سرکه کنیم چه کار کنن؟ قبل سرکه خلاصه خود تو مصرفشو بگن، بگن میخوره بیریم تو آفتاب بخوایم خودش سرکه بشه. لذا اینه. اما در رابطه با عزره که اینگونه نیست، در رابطه با عزره همچین مشکلی پیش نمیاد. برای اینکه حالا برفرض حرمتش چیه؟ اکله. کیه که برداره اکل کنه؟ شما اگر منفعت داره و تجویز کردید اینو برداشتن مردم خریدن، خب معلومه میخوام ببرن تو کشاورزیشون مصرف بکن. خب تازه داریم عبارت ها رو میبینیم، حالا فعلا سفره رو حل میکنیم. مرحوم صاحب جواهر گفته ارواس بیعشون حرامه و بعد بالاتر هم پارو گذاشته، گفته من نمیگم صاحب شرایم مرحوم محقق هلی هم حرام دونسته، و یه تعبیری صاحب جواهر داره که میگه بلا خلاف معتمد به، من اصلا در این مسئله مخالف درست درمونی ندارم، فیه بلا خلاف معتمد به عجده و فیه، که من در این مسئله پیدا کنه بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول. و جالبه که ایشون میگه بل المنقول فیها مستفیض، یعنی کسانی که ادعای اجماع منقول کردن از یکی دوتا گذشته. خود صاحب جواهر به یه ارواس رو روس در لغت به معنای مدفوع غیر انسانه، ولی استعمال میشه در همه، در مطلق بکار میره، به یه ارواس رو حرام مسته. شهید ثانی هم در ذیل همین عبارت صاحب شرایه نوشته هیچ فرقی نمیکنه آیا صلاحیت انتفاع داشته باشه یا نداشته باشه، چه صلاحیت داشته باشه چه نداشته باشه. یه دو سه تا انتقاد تبصره زیل عبارت شیخ زدیم، ولی تا اینجا نگاه کردیم شیخ طوسی مطلق، حتی گفته انتفاع، یه جا گفته در نهایی گفته انتفاعش هم نمیشه بود. آقای صاحب جواهر گفت اساسا اجماع بر چنین حرمتی مستفیض منقولشه، تحصیلش هم ممکنه. بریدم بگردید الان راحت با این دسته ها، تقریبا تا شیخ تا زمان علامه قاطع بر حرمت. یه نکته ای رو فقط بگیم، علامه هم در تذکره و نهایه بر مطلب ادعای اجماع نموده. خب یه نکته بگیم، ممکنه یکی به ذهنش بیاد که آقا اساسا انتفاع از عذرات مربوط به دوره اخیره. یه روایتی وجود داره در وسائل، روایت خوبیست از توحید مفضله، میخونم گوش کنیم، که دلالت میکنه بر اینکه زمان ائمه هم استفاده از اینها شایع بوده. توحید مفضل به روایت محمد ابن سنان، این محمد ابن سنان از کسایی است که در رجال خیلی نسبت بهش حرفه، مورد بحثه، البته بعضی از بزرگان معاصر قبولش دارن. انها هم صادق علیه السلام قال فاعتبر بما ترى من ضروب المعارب فی صغیر الخلق و کبیره. حالا عبارت شو فردا دوستان عقب افتادن تو درگاه ها، بعدن میدن داشته باشید. گوش کنید، میفرماید عبرت بگیر از اصناف منفعتهایی که در صغیر و کبیر خلق وجود داره و به ماله او قیمه و مالا قیمت له، اون چیزایی که قیمت داره و اونایی که قیمت نداره. و اخص من هازا، چیزایی که ذلیع اصلا خیلی پسته. بعد میگه و اخص من هازا و احقره او از زبل، زباله که در حقیقت همون نجاست باشه که بعدن به این اومده. میگه دیگه دنیتر از پستر از نجاست چیزی هست. والعذر علت اجتمعت فیه الخصاص و النجاسه معا، در عذر هم نجاست هست هم خصاست، یعنی هم از نظر عرفی پسته هم از نظر شرعی. حالا ممکن یه چیزایی نجاست شرعی داشته باشه مثل خمر ولی خصاصت عرفی نداره، یا بطریش هم ممکنه چقدر تومن بیارزه، یه چیزایی هم ممکن اونا خسیس باشه پست باشه ولی شرعا نجس نباشه، مثلا فرض کن یه ذره خاک. اما عذر هم عرفن نجسه و هم عرفن هم شرعا نجسه و هم عرفن پسته. ولی و موقع ها من از زرع و البغول و الخضر، دیگه با این که اینقدر پسته اما نفع اونها رو در زراعت و بغول و بغول این در حقیقت می کشه سیفیجات و اینجور موارد و فواکه به مرتبه ایست که اجمع الموقع الذی لا یعدل و شی، که یه چیزی این منفعت رو با او برابری نمی‌کنه. این اینقدر فایده داره که هیچی جایگزین اون نمیشه. این مهمه که ببینید از اون دوران در کشاورزی این دایر بوده و دانسته میشده توسط مردم که عذرات دارای منفعت. حتی امکان شیء من الخضر لا یصلح لا یصلح و لا یزکو الا بالزبل و سماد الذی یستغذره الناس و یکرهون الدنومن. میگه تا جایی که اینقدر مهمه که هیچ سبزی هیچ کشاورزی نمو نمی کنه به صلاح نمیاد مگر به سبب همین عذرهی که همه مردم اونو نجس میدونن، اونو پست میدونن و نزدیکش هم نمیرن و یک رهون از دونومن اصلا بدشون میاد نزدیکش برن، اما اون اینقدر خاصیت داره روایت اخلاقیه. میگه ببینید حتی این شیعی که این مقدار خاصیت داره رو پس نگیر. اما حالا ما به اون قسمت اخلاقیش کاری نداریم، ما به این که حضرت اشاره میکنه که یه همچین چیزی یه همچین خاصیتی داره. وعلم انه لیس منزلت الشیء علی حسب قیمته، ارزش از اشیا و حسب قیمت ظاهریشون نیست. بل هما قیمتان مختلفان به سوقین، اشیا دارای دو قیمت مختلف در دو بازار. و ربما کان الخسیس فی سوق المکتسب نفیسا فی سوق العلم، ممکنه یه چیزی در بازار بیرون در بازار تجارت بی ارزش باشه اما در بازار علم با ارزش باشه. فلا تستسخر العبرت فی الشیء لصغر قیمته، میگه پس حالا که این گونه شد چیزی که اون رو حقیر نشو پایینش نیاد به خاطر بی ارزشیش در بازار لصغر قیمته. ولو بعد حالا آخرین فرازش هم بگیم پاشیم، ولو فتنو طالب الکیمیا، اگر طالبان کیمیا بدونن لما فی العذره اون منفعتی که در عذره وجود داره، لشتراو به انفس الاسمان و غالو به ها، این رو میخرن با بالاترین قیمت ها و حتی در این چیکار میکنن؟ قالو با قیمت چه بالا میبره. تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا گفتیم ظاهرن در میان قدما مخالفی در حرمت نیست، همه قائل به حرمت. در میان اهل سنت هم فتوای به حرمت به عذره بسیار شایع تا حدی که مخالف نداره. امام در مسئله مطلبی دارن، فردا مطلب امام میبینیم، بعد وارد عدل نمیشیم.